آره شروع کنه با کم، بعد یواش یواش پله پله بیاد بالا. اینجوری به نظر من بهتره
که اگر سوختم شد به کسی بده،
به کسی بده کار نباشه. آفرین،
خیلی متشکرم. باش
کنم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه از شنبه. راستی نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید برای شروع یک کسب و کار تأمین سرمایه که مهمترین بخش قضیه است چطور باشه کم ریسک ترینه؟ متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 برنامه از شنبه همراه ما باشید.
بله، خیلی متشکرم خانم علاقمند عزیز. دوستانه که همین لحظه به جمع ما پیوستید، ساعت رو بگم اول، ساعت 19 است، اصلا ساعتتون رو نگاه نکنید. این هفته تو برنامه از شنبه درباره یکی از مهمترین چالش های هر کسب و کاری داریم صحبت میکنیم، سرمایه. بله، سرمایه برای راه اندازی و همینطور میخواییم مثلا کسب و کارشون رو توسعه بدن. آقا جان،
بله.
میخواییم که مثلا بیشتر دیده بشن.
سوال اصلی هم درسته. اینه که سرمایه کسب و کار باید از کجا تامین بشه؟
وام بانکی،
استفاده از نقدینگی موجود خودمون که اگه باشه که خیلی عالیه.
آره، یا اعتبار حمایت‌های مالی دیگران و خیلی چیزهای دیگه. البته ما راهکارهای مختلفی رو گفتیم خدمت دوستان که حالا مزایا و معایبی هم داره که امیدوارم که اونایی که گفتیم بتونه به شما کمک بکنه. اما خب دوستان، حالا که کمی درباره راه‌های تأمین سرمایه حرف زدیم، بزنین یه نکته خیلی مهم رو هم با همدیگه مرور بکنیم. اون نکته چیه؟
این که پول همه چیز نیست. یعنی چی؟
آفرین.
یعنی که داشتن پول به تنهایی تضمین کننده موفقیت ما نیست.
درست.
خیلی ها پول دارن ولی نمیدونن چطوری اونو درست خرج کنن.
بله.
یا چطور کسب و کارشون رو رشد بدن. اما کسایی هستن که با یه سرمایه کم شروع کردن، با پشتکار و دانشی که داشتن تونستن موفق بشن.
دقیقا همینطوریه. پس خیلی مهمه قبل از هر چیزی یه برنامه خوب داشته باشیم، یه نقشه راه داشته باشیم که بتونه همه چیزو به ما نشون بده، ما رو راهنمایی بکنه، روزای سخت و آسون رو به ما بگه. حالا این برنامه ریزی هم خودش داستان داره. آقای رضایی، برنامه ریزی بکنیم که سرمایه‌مون هدر نره. اول این که چی؟
اول این که مثلا هزینه هامون رو یادداشت بکنیم.
آها.
بله، حتی هزینه های کوچیک، مثلا میخواییم خرید وسایل اداری بکنیم.
آره.
هزینه اینترنت
بعد همه حالا رو... اینکه چیزی نبود مثلا اینقدر بود.
بله.
نه،
هزینه ها رو یادداشت کنیم بتونیم مدیریت کنیم.
بله. بله. دومین که مثلا من به ذهنم میرسه اینه که مثلا حتما یه پیشبینی درآمد و هزینه ها داشته باشیم.
بله. بالاخره
یه مقداری مشخصه دیگه. مثلا فکر کنیم که تو ماه اول چقدر فروش میکنیم، چقدر هزینه داریم، اینطور متوجه میشیم که آیا مثلا سرمایه‌مون کافیه یا باید مثلا دنبال یه راه دیگه باشیم.
اینطوری.
حالا این که تا اینجاش من بلد بودم، بقیه شما بگید.
یا اینکه چطور این سرمایه اولیه خودمون رو مدیریت کنیم.
اینم حرفیه.
هیچ وقت همه پولمون رو یه جا خرج نکنیم.
آره، آره،
یک بخشی رو برای روزهای بحرانی کنار بذاریم. شاید توی روزهای اول کارمون فروش کم باشه، درآمد به اندازه هزینه ها نباشه، پس باید یه پشتوانه مالی داشته باشیم که توی این روزهای سخت بتونه به ما کمک بکنه.
دقیقاً. حالا یه چیز دیگه من الان به ذهنم رسید آقای رضا.
بله.
این که آقا جان بریم یاد بگیریم، آموزش ببینیم.
دقیقاً.
مثلا اینقدر جایی هستن که آموزش میدن این مثلا توصیه کسب و کارها رو، یا این که سرمایه چجوری تهیه بکنی، اینا رو یاد میدن. حالا چه میدونم تو یه جلسه هست، چند جلسه هست، سخنرانی، هر چی که هست،
چه کار بکنیم که از این سرمایه کم بهترین استفاده رو بکنیم.
درسته. بله. مثلا یه سرمایه مهمه که چجوری اینو وقتی تأمینش کردیم چجوری خوردش بکنیم، چجوری ازش استفاده بکنیم، چجوری روش حساب بکنیم. اینا همه بعضی ها که خودش خیلی انگار که همه چیز رو از ابتدا میدونستن، اصلا یه فکر اقتصادی دارن،
بعضی هم
آره. بعضی هم که نمیدونن چه اشکالی داره برن یاد بگیرن. اصلا قرار نیست که ما همه چیز رو بدونیم تو این دنیا، که بلد چیزی رو بریم یاد بگیریم، هیچ مشکلی هم نره. حالا در قالب کلاس هست، سخنرانی هست، جلسات مختلف جایی هستن، حتی رایگان سخنرانی میذارن، اینا راجع به این چیزا صحبت کنن. بریم بشیم پای یکی از این سخنرانی ها و یاد بگیریم.
Thank you.
گفتم بریم بشینیم پای یکی از این سخنرانی ها، نه که ما رو سخنرانی نداریم توی برنامه مونو، گفتم جایی که بیرون راجب کسب و کار و بازاریابی و تامین زمین چیزا صحبت میکنن و اونایی که استادم، بریم بشینیم گوش کنیم ببینیم چی میگن. ولی ما میخوایم الان تلفن پخش کنیم، تلفن خوب شما. بله شما شرمنده های درجه یک.
خب کسی که بخواد کار کاسبی را راه بندازه، اول اینکه خودش باید لااقل مقدار سرمایه داشته باشه. اگر سرمایهش کم بود یا شرکت ها کمک بگیره، یا اینکه اگر بتونه از بانک ها وام بگیره، وام کم بهره بگیره، خوبه، اونم خیلی خوبه، ان شاءالله موفق بشه. تشکر از برنامه خوبتان. خدایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
ممنونم خواهر عزیز، خانم خزایی جان. اما بریم شیراز، از کرمانشاه بریم شیراز. جناب نظری گفتن که والا من زیاد با وام موافق نیستم که بیایم کسب و کار را بندازیم، چون یه موقعی مثلا باید وام میگیری، بعد دیگه باید بری یه وامای دیگه بگیری اون وامه رو تسویه بکنی، این داستان میشه. خلاصه
معمولا سرمایه گذاری باید یه مقداری انسان از خودش داشته باشه و اگر در میان جامعه دارای اعتبار خاصی هم باشه میتونه بهش کمک کنه، در کنارش یه مقدار وام هم میتونه اون رو به اوج کاسبی برسونه. یعنی هم از خودش باید داشته باشه، هم از اعتبارش استفاده کنه، هم از وام هرسه اگر باشه و با علم و آگاهی وارد اون کاسبی بشه میتونه نتیجه مطلوب بگیره. متشکرم.
البته هر دو گزینه میتونه خیلی موارد خوبی باشه، ولی برای حالا یک جوانی که میخواد یک کسب و کاری راه اندازی کنه، اعطای وام با کارمزد بسیار پایین میتونه گزینه خوبی باشه، البته به شرط اینکه خانواده اون فرد هم کمکش کنند و در واقع کار فقط صرفا با اعتبار و وام نمیتونه شروع بشه. حتی اگر کوچکترین محلی رو برای کسب و کار انتخاب کنم، خب مسلم من سرقفلی که باید بپردازن و اون تجهیزات لازمی که باید خریداری بشه خیلی بیشتر از این حرف هست. پس یک همکاری و کمک جمعی رو میطلبه، به اضافه اون وام و تسهیلاتی که بانک ها میتونن در اختیار یک کسی که حالا میخواد کارآفرینی کنه یا یک کسب و کاری رو شروع کنه، اینها کمک های خوبیه و میتونه موفقیت آمیز باشه. حالا ممکنه یکم طول بکشه البته. با تشکر.
خیلی متشکرم خانم کریمان عزیز. بله اگر که بخوایم که حالا یک کسب و کار فیزیکی داشته باشیم که مغازه بخواد و اینا، درسته شما هم که بالاخره بانکی بودین و بهتر میدونید، یه وام شاید کافی نباشه برای راه انداختن این کار، باید از چند تا موضوع برای تامین مالی استفاده کرد. به هر حال متشکرم که تجربتون با ما در میون گذاشتین. آقای داریوش کمالی که از اردبیل بهمون پیام دادید، ممنونم، گفتین که باید عرق بریزین تا کار برکت داشته باشه. بله هر کاری بالاخره چیز میخواد، تلاش و بله زحمت و این چیزا میخواد. خب عرض کنم خدمت شما که اما ما تو بخشی از برنامه راهکارهای جدیدی رو از کارشناسان محترم میگیریم تا اینکه کسب و کارمون رو به روز نگه داریم. چرا باید به روز باشیم؟ برای اینکه عقب نمونیم از کسب و کارهای دیگه.
عقب نمونیم.
بله بریم در محضر گرم جناب آقای دکتر علی شهابی کارشناس کسب و کار تا راجع به موضوع برنامه تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی و برخط از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام عرض ادب، عصر جمعتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام، من هم تبریک میگم ایام رو، تسلیت میگم امروز رو و همه اینها رو در کنار هم بخوام ببینم، میگم که اگر یک جوانی بخواد واقعا مسیر درستی رو بره و مثل دیروز نخبه باشه و مثل امروز کف نفس داشته باشه و استقلال داشته باشه و روزهای خوبی رو برای آینده در نظر بگیره، انشاءالله باید با نگاه ویژه به بازار خودش بره و خب تامین سرمایه هم که قطعا موضوع امروز شما هست، یعنی یکی از همین اتفاقهایی که باید با بهش دقت بشه. انشاءالله که همه در مسیر درست گام برداریم و زندگی های شادی رو هم
انشاءالله. اینطور که حالا گفته میشه ظاهرن آقای دکتر شعبی که سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی و برخط مثل کسب و کارهای حالا فیزیکی خیلی نیست و اینکه سرمایه کمتری رو میطلبه و مثلا بعضیا میگن که حالا حتی این دوستان وقتی یه سایت رو مرتب میکنن و به حال محصولات و عکسای محصولاتش و فیلمش رو میذارن اینا، چه بسا اصلا محصول رو تولید نکرده باشن، پیش فروش میکنن بعد تولید میکنن به دست مشتری میرسن، به خاطر همین خیلی جنساشون هم نمیمونه محصولاتشون و یه همچین حرفایی هست که اینجا سرمایه کمتری میخواد. آیا واقعا اینطوریه؟ چون میگن ظاهرا به دانش بیشتر بستگی داره نه اینکه بخوان به سرمایه گذاری فیزیکی ربطی داشته باشه. ما در خدمت شماییم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من فکر میکنم که نه، حتی برعکسه. یعنی اون نگاهی که وجود داره در کسب و کارهای آنلاین و استارتاپی شاید نیاز کمتری به سرمایه وجود داشته باشه و همه هم از یه گاراژ و یه زیرپله و اینها شروع کردن، شاید در واقعیت اینطور نباشه. اون دانش ابتدایی کمک میکنه به اینکه ایده شکل بگیره و بعد باید روش‌های تأمین سرمایه برای اینکه محصولشون رو به بازار ارسال کنن و معرفی بکنن که در ادبیات حالا مرتبط میگن محصول رو به بازار به آب انداختن، انگار مثلا لانچ کردن محصول، وقتی میخوان این اتفاق رو رقم بزنن طبیعتاً باید اون موارد اولیه رو با دقت دنبال کرده باشن. ببینید یه محصول مثل روز کودک که حالا روز جهانیش هم در پیش هستش در این هفته، برای ما یک در واقع مولودیه که ما به وجودش آوردیم و باید ازش حمایت کامل بشه. شکلگیری اتفاقاتی که برای این کودک ما قرار شکل بگیره از ابتدا تا انتها طبیعتاً کار سختیه. حالا اگر این فیزیکی باشه و همونجور که گفتید بعضی جاها مثلا محصولات اولیه‌ای رو برای ارائه عرضه میکنن که ما بهش میگیم MVP محصول، یعنی کمینه محصول پذیرفتنی که برای تست بازار بیشتر استفاده میشه، عرضه میکنن، خب ساخت همون محصول آزمایشگاهی یا انجام دادن فعالیت هایی که کمک بکنه به اینکه بخوایم بازار هدفمون رو خوب بشناسیم، خب هزینه اولیه نیاز داره. شاید این هزینه اولیه در مقایسه با هزینه اولیه کسب و کارهای سنتی درست هم بگن مثلا حتی کمتر باشه، اما در کل برای کسب و کار، برای اینکه این کسب و کار اینترنتی استارتاپی و دانش بنیان ما شکل بگیره، قطعا به هزینه زیادی در مراحل رشد و معرفی لازم داریم تا به یک در واقع بازار هدف خوب برسیم. حالا برای اینکه این تامین سرمایه شکل بگیره، دوستان ما در حوزه‌های آنلاین باید اینها رو خوب به هر حال قطعا مطلع هستن، ولی خوب دنبال بکنن که کدوم یکی از اینها رو در واقع راهکارهای تامین سرمایه رو میخوان داشته باشن و به دست بیارن. یکی از اونها اینه که خب ما از گذشته یه پول زیادی رو داریم احتمالاً و بالاخره سرمایه‌های شخصی رو داریم برای خودمون، خانواده و دوستانمون هست، که خب کنترل کاملی روی اون در واقع کسب و کار رو برای ما به عنوان مزایا در واقع نگه می‌داره و کمک می‌کنه به این که ما بدون این که مثلا بخوایم سودی رو تقسیم کنیم یا سهامی رو تقسیم کنیم و درگیر در واقع مباحث حقوقی بشیم، یک کسب و کار رو آغاز بکنیم و تا انتها هم باشیم. خب خیلی کمن آدمایی که واقعا این پول اولیه بزرگ رو داشته باشن و سرمایه‌گذاری شخصی بکنن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری شخصی هم طبیعتاً هست. خود من هم کسب و کارهایی رو آغاز کرده بودم در دهه گذشته که به دلیل اینکه اتفاقا این ریسک بالا رو نمیتونستم در ابتدا بپذیرم یا برای دوستان و اقوام معرفی بکنم که چقدر میتونه مثلا این کسب و کار مفید باشه، ولی با این ریسک خب از این مورد باید میگذشتم. مورد دیگه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ونچر کپیتاله که این VC ها در واقع شرکت ها و دوستانی که جمع میشن دور هم یه تیمی که حاضرن سرمایه‌گذاری بکنن روی در واقع ایده شما، ایده‌ای که به مرحله اجرا احتمالاً نزدیک شده، اما با این نگاه که اونها هم دسترسی به شبکه‌های تجاری و مشاوره شما رو ایجاد می‌کنن، اما کنترل بخشی از کسب و کار شما رو می‌گیرن یا حتی فشار برای رشد سریع شما رو ایجاد می‌کنن. خب اینها در قبال سهمی که شما بهشون میدید یه پول خوبی رو تزریق میکنن به کسب و کار شما، ولی خب خیلی مفیده، ولی میتونه خب بالاخره معایبی که خدمت رو عرض کردم هم همزمان داشته باشه. سرمایه گذاری های اشته نوع دیگری از سرمایه گذاری هاست که اینها هم در دنیا و در ایران هم خب خیلی جاها دیدیم که این اتفاق میفته. در واقع ما جذب سرمایه‌مون رو از افراد ثروتمندی داریم به دست میاریم یا طور غیر رسمی روی سایت‌های سرمایه‌گذاری می‌کنن. اینها هم میتونه مفید باشه، ولی واقعا شاید به دست آوردن و رسیدن به یه همچین افرادی حداقل برای ما سخت باشه. اما پلتفرم های تامین مالی جمعی همین الان هم اگر سرچ بکنن تو شبکه های به هر حال اینترنتی پیدا میکنن کراود فاندینگ رو یا پلتفرم های تامین مالی جمعی رو، که توی ایران هم خیلی داره الان جدیدن اتفاقا ازش استفاده میشه. اینها خیلی ریسکشون کمتر شده، امکان جذب سرمایه بدون نیاز به واگذاری سهام رو داره، نیاز نداره تست بازار بکنید. اما خب از اون طرف نیاز به بازاریابی قوی و در واقع اطلاعات کامل کسب و کار شما برای اونهایی که میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن رو داره. بعد روی پول خرد افراد داره اینجا متمرکز میشه که به هر حال هر کسی میتونه از 1000 تومان تا به هر حال هر عددی که مد نظرش باشه روی اون سرمایه‌ای که شما نیاز دارید شریک بشه و در قبالش خب سودی رو طبیعتاً از شما خواهد گرفت. بحث تامین مالی دولتی و کمک‌های بلاعوضه که خب در دنیا اکثرا این فضا وجود داره، معاونت علمی ما همین کار رو میکنه، حتی مراکز رشد و به حال این خانه های خلاق و سراهای نوآوری و اینها تو همین زمینه فعالیت دارن و سعی میکنن هر کدومشون حالا از مبالغ شاید خیلی کم تو فضای دانشجویی هم دانشجوها طبیعتا میتونن از این ظرفیت ها استفاده کنن تا مبالغ بلاعوضی که باز نسبت به اون ایده ها میتونن از معاونت علمی ریاست جمهوری بگیرن و خب اینها هم میتونه جذابیت هایی داشته باشه. شراکت هم یکی از اون چیزهایی که خیلی میشنویم، کسب و کارها با چندین شریکی کارشون رو آغاز کردن که هر کدوم رو یک کوفاندری میگیم که اونها هم در واقع برای اینکه به یک کسب و کار ثابتی خودشون رو نزدیک بکنن طبیعتا نیازهای متفاوتی رو دارن. باید به عنوان معایب این رو ببینیم که شریک خیلی وقتا شاید اینجا مفید نباشه، اما از اون طرف هم خب بالاخره یه تقسیم بار استرس و ریسک و مباحث مالی و اینها رو داره که حتی افزایش توانایی های مدیریتی رو میده که میتونه مفید باشه. بحث اعتبار تجاری هستش که دوباره میتونه یکی از کمک های خیلی خوبی باشه برای کسب در واقع مباحث مالی دوزه فایننس، که اینجا هم همینه، ما قراره یه بیزنس کردیتی بگیریم، در واقع اعتبار تجاری بگیریم که دیگران روی حوزه کسب و کاری ما سرمایه گذاری بکنن. این به شکل‌های مختلفیه، یعنی ما میتونیم حتی فاندهای بین‌المللی در واقع جذب سرمایه از حوزه‌های خارجی داشته باشیم، اونم باز رو این نگاهه که ما یک محصولی رو با کمینه محصول اولیه مناسب با یه بیزینس مدل خوب در واقع با مدل کسب و کار کامل بتونیم ارائه بدیم به اونهایی که علاقه‌مندی خودشون رو نشون میدن به این حوزه که نیاز به اون مدیریت دقیق اعتبار و بدهی‌ها داره تا تو این حوزه هم ما عقب نمونیم.
بسیار عالی.
اصلا کار سختیه تامین مالی
100%. بله،
ولی اگر بهش دقت بشه کسب و کارها با ایده های خیلی خوبی که دارن میتونن یکی از این روش ها یا برخی از اینها رو به صورت ترکیبی استفاده بکنن و اون نتیجه‌ای که کسب و کارهای آنلاین و استارتاپی و دانش بنیان دنبالش هستن رو به دست بیارن. خیلی جذاب‌ترینش هم اون بلاعوضهاییه که طبیعتاً همه استارتاپ های ما یا اگر نگم همه حداقل بالای 90%شون استفاده از این حوزه هم کردن و امیدوارم که برای بقیه دوستانی که علاقه‌مند هستن هم جذاب باشه.
خیلی ممنونم، واقعا زحمت کشیدید آقای دکتر علی شعبی کارشناس کسب و کار که انقدر خوب و واضح و شفاف راجع به موضوع برنامه ما که در رابطه با حالا کسب و کارها و سرمایه گذاری برای اونایی که کسب و کارهای برخط دارن و اینترنتی توضیح کامل رو فرمودید و این انگاره ما رو کاملا روشن کردیم و دقیقا یه چیز دیگه فهم کردیم و توضیحات شما کاملا مطلب دیگری بود. متشکرم از شما، شب آرامی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنم. اما دوستان از شنبه میخواییم بریم از شنبه تا پنج شنبه رو بشنیم با نوید امدادی و شکیب و برکتی که دیگه ببینین چه کردن،
احتمالا خبرها زیاد بوده.
با ما باشید فقط.
سیدی به جای قشنگش ندید واسد خبر داره از کل هفته، خبرهای اسیدی که ترکیب داده با سودیم کلورید، تا شاد بشی و با حس بخندی تو شبهای جمعه، پس بشنو از رادیو اقتصاد از شنبه تا پنجشنبه.
Shamba. سلام، خوش اومدین به این بخش. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. امیدوارم آخر هفته پاییزی خوبی رو گذرونده باشید. چقدر با آرامش هفته ها رو شروع میکنیم، چقدر همه چی خوبه، ما چقدر خوشحالیم، چه تابستون جذابی رو پشت سر گذاشتیم و چه زمستان نرمی در انتظارمونه.
واقعا تو این شبای پاییزی اگه گفتین چی میچسبه؟
یه پدر زن پولدار که بگه داماد عزیزم نصف کارخونم واسه تو.
میخوای بریم سراغ خبرات دیگه؟ بسه.
نه خواهش میکنم منو با پدر زنم تنها بذارید.
آقا وقت نداریم.
لا مصب بکمک عوارضش از محصولات پارک بیشتره.
دلار 150 تومانی شوخی است.
آقای دکتر میگن که دلار تا 150 هزار تومان میره به خاطر اسنپ بک. این چیکار کنیم؟
آقای دکتر خب چه شوخی میگی؟ من یه سوال بپرسم.
بله، صدای آقای فرزین رئیس بانک مرکزی رو با هم شنیدیم.
کجاش صدای آقای فرزین بود؟
همون جایی که گفتن شوخی میکنن. همین یه تیکه فقط آقای فرزین بود. ببینید دوستان واقعا دارن شوخی میکنن. شما فکر کن فروردین پارسال دلار 45 تومن بود، امسال 110 تومن. شما کی فکرشو میکردی که فروردین پارسال سکه تمام 26 میلیون تومن بود، الان شده 110 میلیون تومن. آخر سال میشه به خودمون میگیم دلار میشه 200 تومن. بابا شوخی 200 تومن. نه دوستان، این آهنگ دیگه خاص شده دیگه. یه آهنگی میگفت که امروز از هم گسته. آها اونو نمیشه. خب یه آهنگی دیگه بذارید. این یه تیکه رو من از اول میگم، مدیونید اگه تصویر منو با هوش مصنوعی نذارید، کل رنگ تصویر رو سیاه‌سفید کنید، یه آهنگ سنگین بذارید. یه بار دیگه میگم، کی فکرشو میکرد که فروردین پارسال دلار 45 تومن باشه، امسال 110 تومن. واقعا شوخیه اگه بگیم دلار تا آخر سال میشه 200 تومن. دوستان خبرنگار یکم منعطف باشید، طلبکارانه نپرسید. خانم برکتی شما این سوال از من بپرسید. فرض کنید که من رئیس بانک مرکزیم، فرض کنید
دلار میشه 150 تومن.
مصب تو شکدایی، هرچی وعده داده بودیم پرید. یا مثلا مدل شورای شهری از من بپرسید،
آیا دلار 150 تومن میشه؟
اطلاعی ندارم، نمیدانم. یه مدل دیگه داریم، مدل بیخیاله. شما از من بپرسید دوباره.
آقای دکتر دلار میشه 150 تومن؟
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ 150 تومن نمندی.
آره بخند، من بخند که حالم خنده داره. بخند، بخند که حالم خنده داره.
امروز سوار تاکسی بشوید و ببینید مردم چطوری حرف میزنن.
بله، این مورد رو هم آقای هاشمی تبا فرمودن، فعال حوزه سیاست، ورزش، همه جا فعال بودن. ایشون در ادامه گفتن مردم صداقت رو دوست دارن، میخوان راستش رو بشنون، باید با مردم صادق باشیم. احسنت، احسنت. ولی سوالم اینه که مگه شما تاکسی سوار میشید؟ بعد اصلا تو تاکسی کسی چیزی نمیگه، یکی هنسفری تو گوششه داره یک خندکانه گل میشنوه، یکی دیگه تو موبایل داره میچرخه. میخواین ببینید مردم چی میگن برید تو اتوبوس و مترو؟ حالا الان تابستون تموم شده، ولی شما فرض کنید هوا گرم باشه، کولر اون وسیله کار نکنه، شلوغ باشه، مثلا دماغ یکی تو چش یه نفر دیگه گیر کرده، اون موقع ببینید مردم چی میگن.
چی میگن؟
میگن دلار شده 110 تومن، جلل خالق، جلل خالق، ماشالله. بعد مگه شما اتوبوس و مترو سوار نمیشید؟
چرا، ولی یه نفر همیشه میاد تو اون شلوغی داد میزنه. خانمای عزیز، قشنگای خودم ضد آفتاب بودم 3 تا 50 تومن.
اون لاک غلطگیر ضد آفتاب نیست، اون هم پوست و لایه برداری میکنه، هم گوشتو. حالا بگذاریم، 12 سال گذشته، الان راحت میتونیم نظرمونو بگیم دیگه. آقا ما سال 92 اشتباه کردیم، به آقای هاشمی طبا و وعده های ایشون توجه نکردیم. میخوام الان یادتون بیارم وعده هایی که ایشون اون سال به ما دادن. وسط مناظره انتخاباتی سال 92 چه کولاکی به پا کردن.
ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، ما سرزمین خود را مانند جان می دانیم. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم.
امیدوارم مردم تا شب عید طعم اینترنت با کیفیت را بچشند.
پس بشین تا توفیقت بشه. میشه.
این مورد رو هم آقای هاشمی وزیر ارتباطات فرمودن.
الان اینترنت چه طعمیه مگه؟
به جان خودم این سوالا رو خودش میپرسه ها، من ننوشتم. بعد نگید این چه سوالی بود از تو پرسید. ولی خب وظیفه‌ام میدونم که به این سوال جواب بدم. طعمش طعم یه آش بی‌نمکه. مثلا شما میخواین توی پیام رسانی پیام بدید، باید فیلتر شکن رو روشن کنید. بعد میخواید کارت به کارت کنید، باید اون فیلتر شکن رو خاموش کنید. حالا رسید اون کارت به کارت رو میخواین بفرستین تو اون پیام رسان، باید فیلتر شکن رو روشن کنید. برای یکی دیگه میخواین تاکسی اینترنتی بگیرید، عکسش رو میخواین بفرستید، دوباره باید فیلتر شکن وصل شید. حالا وصل نمیشید، میرید توی پیام رسانه دیگه، باید به پروکسی وصل شید. به پروکسی وصل میشید، عکس نمیره، دوباره یه فیلتر شکن دیگه رو امتحان میکنید، عکس میره، برنامه تاکسی اینترنتی باز نمیشه. حالا از همه اینا جذابتر، همون لحظه خدا میخواد صبر ما رو امتحان کنه، برقا میره، اینترنت هم قطع میشه. حالا میخواد یک اوقات فراغتی داشته باشین، فیلم دانلود کنید، 2 ساعت طول میکشه دانلود شه. شما میخواید یه مسابقه ورزشی رو به صورت اینترنتی ببینید، هر 3 دقیقه کیفیت تصویر عوض میشه، از 240 میشه 1080، از 1080 میشه 180.
گارنیش این غذا چیه؟
منظورتون تزیین غذاه؟ تزیین این غذا هم همون حرفایی که مردم تو اتوبوس و مترو به هم میزنن.
کاهش مهریه به 14 سکه رغبت دختران به ازدواج را بیش از قبل کاهش میدهد.
زن منه، زندگی منه، مهرشم بدی، عمری طلاق نمیدم، فهمیدی؟
بیشور، مهرش تو باید بدی.
این مورد رو هم خانم ذوالفقاری معاون حقوق معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور فرمودن. از رو هم میخونم سخته. داستان از این قراره که سقف مهریه از 110 تا قراره به 14 تا برسه. یعنی اگه عروس خانم 1000 تا سکه مهر کرده باشه، داماد شرایط پرداخت 1000 تا رو نداشته باشه، ولی حتما باید 14 تا رو پرداخت بکنه. البته اون دامادی که 1000 تا سکه رو قبول میکنه، واسه تحقیق برید ببینید کدوم پارک میره. نیازی به پرس و جو از همسایه و اینا نیست.
مگه کسی 1000 تا رو قبول میکنه؟
اگه داماد بدون من قبول کرد، همونجا مستقیم محضر. به گزینه بعدی فکر نکنی، سخت گیر میاد. من بودم قبول میکردم. حیف دیگه، حیف. ولی ببینید، بالاخره ما آقایونم دلمون یه جا گرفتار میشه دیگه، آدمیم. حالا شما اون لحظه که طرف داره رد میشه، دل ما هم گرفتار شده، حرکت اجسام آدم ها به صورت اسلو موشن میشه. بعد ما تو ذهن خودمون 2-2 تا 4 تا میکنیم، هی به خودمون میگیم 4 جلسه آشنایی، 8 جلسه بریم کافی شاپ، 2 تا قهوه، 2 تا کیک، سرجم میشه 400 تومن، یه شیرینی و گل واسه خواستگاری میشه 2 تومن، واسه جهیزی سرویس شوب رو قبول کنم یا تلویزیونو، تالار برم سالن بگیرم یا باغ بگیرم. این سوالاتو هی از خودمون میپرسیم، طرف رد میشه.
آقا دیگه شما داری اغراق میکنی و کی گفته ما دختر خیالمون راحته؟
بوزیه میدم. پسری که به همسرش میگه من تو را برگزیدم میان این همه خوبان، کدوم خوبان؟ ما تو شرایط سختی هستیم، اصلا خوبانی وجود نداره. هی میریم جلوی آینه به خودمون میگیم سلام، بهونه قشنگ من برای زندگی. آره باز منم، همون دیوونه همیشگی.
دیگه پیازداغشو لطفا زیاد نکنی.
توضیح میدم. آها، پیامک واریزی هم اومد.
پیامک چیه؟
واریزی تهیه کننده محترم برای حمایت از مردان مجرد. بانوان عزیز، خواهران گرامی، دقیقه 2 دلار میگیرم، هفته بعد از شما دفاع میکنم. حالا این مردا چی هم فقط پارک دوبل بردن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، سر و تیه کرباسن. دو دلار بشه سه دلار، هفته بعد